سلام، اینجا خودکست، یه پادکست خیلی خودمونی که سه‌شنبه و پنج‌شنبه پخش میشه. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام،
اینجا هفته دهم قسمت اول ماست. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام، مرسی بابت برنامه خوبتون. خواستم در رابطه با برنامه لهجه براتون یه پیغام بذارم. برنامه لهجه، قبل اینکه من تیک کلامایی که بلدم براتون بگم، این خاطره رو تعریف کنم که من چون مادرم اصالتم واسه شهری تو استان مرکزی به اسم خمین، پدرم هم ترک زبانه، ولی خب بالاخره ما فارسی صحبت میکنیم چون همه زبان مادری بهتر بلدن. مادرم هم از بچگی تو تهران بزرگ شده، ما هم که تو تهران به دنیا اومدیم، ولی من برادرم توی جمعی نشسته و با دوستش حرف میزد، یه آقایی میزنه رو شونش میگه که شما یه رگ مثلا واسه خمین دارین. میگه آره، چطور فهمیدی؟ گوه از صحبت کردنت، از بعضی اصطلاح و نحوه صحبتت. من زبانشناسم و تشخیصم این بوده که تو واسه این مثلا شهر خمین باید یه رگشو داشته باشه اینا. برای همین لهجه یا گویشو به هیچ عنوان آدم نمیتونه عوض کنه. حالا تو تهران بزرگ شی یا هر جای دیگه، هر چقدر هم تلاش بکنی این روت میمونه، ناخودآگاهته. حتی ما شاید متوجه نشیم، ولی اون کسی که تخصصشو داشته باشه متوجه لهجه و یه گویش ما میشه. در رابطه با اصطلاحات ترکیه که نمیتونم چیزی براتون بگم. ترکیه من ممکنه بفهمم ولی صحبت نمیتونم بکنم و حتی لهجه‌ای ترکیه ممکنه تشخیصم بدم. مثلا تشخیص میدم این ترکی که صحبت میکنه واسه شهرستان، برای شهر زنجانه. زنجانی ها یکم ترکیه لوس صحبت میکنن، تبریزی ها با ناس ترکی صحبت میکنن، سمت بدر من که سمت ارومیه میشه یکم لاتی صحبت میکنن ترکیه. مدلاشون و لهناش رو میتونم تشخیص بدم. ولی در رابطه با شهر خمین یه سری تیکه کلامای بامزه دارن، مثل کرمت نشت. واسه اون موقعی یکی هی اصرار داری یه کاری انجام بدی، بعد که انجام دادی بعد یکی بهت میگه خب کرمت نشت، یا مثلا اورتولی. اورتولی اون موقع استفاده میکنن که مثلا دست جمعی و پا میشن میرن یه جایی، مثلا دست جمعی پاشن برن پیکنیکی یا خونه کسی، اون موقع میگن اورتولی رفتیم فلانجا. در رابطه با شیرازی ها، من آخرین باری که شیراز بودم، البته با عذرخواهی فراوان از آقای ایمان خان، یکی از خود شیرازی ها اینطوری به من میگفت ما آبی که استفاده میکنیم داخل شهر کمی نمک داره. حالا نفهمیدم، گفت از فلانجا تسبیح آبمون میاد، برای همین این نمکی باعث میشه یکم تنبل بشیم. خودشون میگفتن، من نمیدونم، برای همینه. وگرنه همیشه شیرازی ها عزیزم برام. بازم ممنونم.
سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی جذابتون. همین الان اپیزود لهجه گویش داشتم گوش میکردم، اپیزود آخرتون. خب من بزرگ شده اصفهانم، اصالتا شیرازی هم بزرگ شده اصفهانم، الان هم خب تهران درس میخونم. بعد ما اصفهانی ها یه کلمه خیلی اصلی که داریم، البته معنی خوبی هم نمیده، من قبلش یه عذرخواهی بکنم، ولی خیلی دیگه استفاده میشه، کلمه کیک هست. حالا مثلا معنی فارسیش قشنگ نیست، ولی معنی انگلیسیش مثلا بگم همون شیت. بعد خیلی جاهای متفاوتی استفاده میشه، همه جا هم شما میدونین استفاده کنین، معنی خیلی مثبت و خیلی منفی هم همه جوری میتونه داشته باشه. حالا مثلا یکی از اصطلاحای اصلی میگن کیک خوری نکن، یعنی حرف مفت نزن، ادعا نکن از اینا. یا مثلا میگن که ککمون نکن، یعنی زایمون نکن حالا تو جمعی. بعد مثلا چیزای دیگه که باش میگن، میگن مثلا ککه شدی، یعنی مثلا از امتحان یه بیرون که ککه شدی، یعنی مثلا گن زدیم تو امتحان، خیلی راحت شد. یا مثلا من اگه یکی رو ببینم که مثلا خیلی داره ناز میکنه و خیلی سوسول مامانیه میگی مثلا ککم بخوره دهت، یعنی که آره دیگه مثلا یعنی خنده خنده ناز نکن حالا روس نشو بسه ما اینا. مثلا دیگه چیزی که باش میگن مثلا کیک کاری، میگن فلانی کیک کاره، یعنی خیلی معنی متفاوت باز میتونه داشته باشه دیگه. از مثلا اینکه معنی میتونه داشته باشه فلانی کیک کاره، یعنی مثلا فلانی خیلی دختر بازی میکنه، فلانی خیلی پسر بازی میکنه، تا مثلا اینکه مثلا شغلش خیلی شغل بدیه، کار خوبی نمیکنه، کثافت کاری میکنه. از این معنی ها همه جا میشه استفاده کرد از این کلمه. مثلا مثلا شو اگه یکی ببینیم که مثلا خیلی ادعا میکنه و خیلی آدم پر رویه، یعنی ککرا. اسپانیا به جای و یا مثلا او میگن آ، مثلا میگن میخوایم بگیم من و کارون، میگن منا کارون، او آ استفاده میکنه. مثلا به ککرو میگن ککرا. مثلا اگر کی هستی حالا سر خود منتر نباشه و از اینا. بعد یه چیز دیگه هم که مثلا و میگن هی آپدیت میشه، رو همه جا استفاده میشه دیگه. مثلا یه کلمه دارن، کلمه کیک پلاستیکی، یعنی کسی که فیکه، خودش نیست.
مرسی از همه دوستایی که برای ما وایس گذاشتن. من قبلش یه سری چیزها رو بگم، اگر که یهو دیدین صدای ما عوض شد و اینا، ما انقدر دیروز جیغ زدیم برای این برد ایران در واقع توی همون ثانیه های آخر که حالا خیلی هم تبریک میگیم، صدامون کلن قطعه، یعنی من هی صدام نازک میشه برمیگرده، یه افت خیلی گوندم زدم رو زبونم که کاملا الان دارم با درد صحبت میکنم.
چند بود امکاناته آقا، ولی چه حالی داد دیروز بردی؟
واقعا حال داد. خیلی ها در واقع دیدن دیگه اون ویدیو ها رو فرهاد گرفته بود و به صورت
آره ویدیویی که ما تو اینستاگرام گذاشتیم،
آره به صورت خیلی چی میش میگن مخفیانه ما گرفته بود و برایش هم ما خودمون دیدیم که داره از اون فیلم میگیره، ولی اصلا نفهمیدیم دیگه چی شد. یعنی من شاید تا 2-3 ساعت بعدش اصلا نمیفهمیدم داره چی میشه.
آره شما حالا اون ویدیویی که هست، اولش من و ایمان هم دیگر بغل میکنیم، بعدش ایمان فرهادو بغل میکنه، بعد من چند بار اونجا فرهادو زدم تو اون صحنه از شدت خوشحالی.
اون موقع دیگه
فرهاد نفهمید، بعد یک رو فهمید که خیلی کمرش درد میکنه، بعد داشت میگفت که چی شده، فهمیدیم اون بوده. آره اینجا بازی 8 صبح ونکوور بود، خیلی زمانش بعد بود برای ما، ولی من و ایمان قبل اینکه
کارو پیچوندیم و
آره قبل اینکه بریم سر کار پیچوندیم، اومدیم اینجا دیدیم بازی رو و خیلی عشق کردیم و همه هم تبریک میگیم.
خیلی ها گفته بودن ایران بد بازی کرد و برای چی برد؟ آقا برد دیگه، یعنی برای تیمی که حالا اونقدر امکانات نداره و تیم ایران
به نظر من خیلی مهم بود. فیلم چیز فست اند فیوریوس بود که تون دو سری ترجمه کردن تو فارسی، توی یکی از اون رئیسایی که میذارن طرف میگه که مهم نیست تو یه اینچ جلوتری یا یه مایل، بردنه. حالا این هم همینه، حالا خودش یارو زد، اصلا ما با دست زدیم دقیقه 98 زدیم، دقیقه چی زدیم، بعد بازی کردیم، بردنه. الان ما 3 امتیاز داریم و خوشحالیم.
انشالله تو دوتا بازی دیگه هم بچه ها خودشون بزنن و ما بریم بالا
دیگه، اونا رو نمیدونیم چی میشه.
خیلی خب آقا، بریم شروع کنیم ببینیم که این هفته کارون برای ما چی آورده و میخواد در مورد چی صحبت بکنه، بگو ببینم.
این موضوعی که این هفته میخوام راجعش صحبت کنم، من با یکی از شنونده عزیزمون داشتیم توی تلگرام صحبت میکنیم، تلگرام خودکست، بعد ایشون به من گفتن که یه قسمت اگه
برای کسایی که نمیدونن خودکست تاکسه اسمش، و میتونن اونجا برام وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید.
آره بگو این جمله رو. بعد ایشون به من گفتن که اگه میشه یه قسمت راجع به این صحبت کنی که چرا بعضی از آدم ها مثل خودشون داشتن، خودشون رو مثال میزدن، صبحا که بیدار میشن خیلی بد اخلاقن، حالا خودشون میگفتن جسارتا مثل سگ اخلاقشون صبح. بعد من با ایشون صحبت کردم، گفتم که من برعکس، من شبا خیلی بد اخلاقم.
شما؟
آره من یازده
کلا نه بد اخلاقی هستی.
آره خوش اخلاق نیستم، ولی خوش شبا اصلا خودم حس میکنم خیلی از لحاظ احساسی و خیلی چیزم نامتعادلم، اصلا یه فکرهای عجیبی میاد تو ذهنم.
بله
بعد چی دیگه، من بهشون گفتم اصلا من این هفته این موضوع رو برمیدارم، راجع به خواب و اینا صحبت میکنیم.
برداشتیش؟
برداشتم. بعد توی اون گروهی که با ایمان و فرهاد داری، من گفتم که من این هفته راجع به خواب میخوام صحبت کنم. بعد فرهاد، همیشه از فرهاد به ما رسیده، این بارم رسید، گفتش که متیو واکر رو میشناسی؟ بعد من رفتم سرچ زدم و اینا، دیدم که ایشون یه استاد روانشناسی و نوروساینس هستن توی دانشگاه برکلی کالیفرنیا. قبلا هم استاد هاروارد بودن.
آدم پریه.
قطعا اهل لیورپول انگلیسن.
بله.
بعد من رفتم نگاه کردم اینا خیلی روی خواب و حالا تاثیرات خواب روی سلامتی آدم و اینا ایشون خیلی تحقیق کردن و یه کتابی دارم به اسم، حالا من انگلیسیشو میگم بعد فارسیش هم میگم، اسم کتابم هستش Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams. خوب. یعنی این که چرا ما میخوابیم و رمزگشایی قدرت خواب و حالا خوابهایی که ما، رویاهایی که میبینیم و اینا.
مترجم کی بودی؟ خب
بعد من رفتم نگاه کردم که ایشون یه تاکی داشتن که توی یوتیوب بود، یه تاک 50 دقیقه. من این تاک رو گوش دادم. توی این تاک ظاهرا یه خلاصه ای از این کتابو میگن و اون دلایل علمی که خواب حالا چرا لازمه و چه تأثیراتی روی روح و روان ما و روی جسم ما داره رو ایشون به صورت خلاصه گفته بودم. حالا تاکر رو گوش دادم، دارم خلاصه‌شو اینجا میگم.
بله.
میان صحبت با یه شوخی جالبی شروع میکنن. میگن که بیزه مردانی که به صورت متوسط 8 ساعت میخوابن بزرگتر از اوناییه که به صورت متوسط 5 ساعت میخوابن.
در مورد خانوما همچین چیزی وجود نداره.
حالا دیگه ایشون با این شوخی شروع کردن و حالا همه خندیدن اینا، گفتش که ولی این بهترین خبر این چیز منه، تاک منه، یعنی بهترین خبر راجع به خواب توی تاک منه، از اینجا به بعد دیگه همش بد میشه و شما ناراحت خواهید شد. بعد گفتش که اونایی که مثلا به صورت متوسط 5 تا 6 ساعت میخوابن درجه تستوسترونی که بدنشون تولید میکنه مال آدمایی که 10 سال پیرترن، یعنی انگار شما اگه کم بخوابید خودتونو دارید چندین و چند سال 10 سال مثلا پیرتر میکنید. بعد دیگه حالا وارد صحبتاشون میشه. اول اینجوری شروع میکنن که تاثیر خواب روی یادگیری چیه. یه آزمایشی ظاهرا انجام شده، دو گروه آدم بودن که یه گروهشون به مدت 8 ساعت میخوابن، یه گروه دیگر رو بیدار نگه میدارن، یعنی نمیذارن بخوابن بدون حالا هیچ کافی یا هیچی، به زور اینا رو بیدار نگه میدارن،
نمیذارن بخوابن.
نه
خب
صبح روز بعدش شروع کردن یه سری آزمایش قرار دادن. این آزمایش چیه؟ یه لیستی از اطلاعات رو به این آدما میدن، به این آدمای دو تا دسته، و ازشون میخوان که این اطلاعات رو حفظ کنن و مغز اینا رو میذارن روی ام آر آی اسکنر که ببینه فعالیت مغزشون چجوریه. و جالب اینجاست که همونطور که انتظار داریم فعالیت مغز اونایی که، یعنی قدرت یادگیری اونایی که بیدار موندن اون دسته از افراد 40% کمتر بوده نسبت به اونایی که 8 ساعتشون رو خوشگل خوابیدن.
بقیه چرا خوابیده بودن؟
یه گروه 8 ساعت، یه گروه بیدار نگه داشتن،
کلا نذاشتن آره. بخوابن. آره.
حالا آزمایش‌های مختلف، این مدلش این بوده.
خب
بعد ایشون میگن که یه بخشی از مغز هست که مسئول یادگیریه به اسم هیپوکامپس. میگه برای اونایی که حالا کم خوابیده بودن یا اصلا نخوابیده بودن خاموش بود اون بخش و اینطوری که اطلاعات به اون بخش میخوره و بازتاب میشه، یعنی اصلا اون بخش اطلاعات جدید رو جذب نمیکنه. و حالا یه مردی بود که آسیب مغزی دیده بود، میگفتن که برای این آقا این بخش مغزشون برای همیشه خاموش شده و هیچ وقت دیگه حافظه جدیدی ایجاد نمیکردن. بعد ایشون میگن که واسه اینکه ما مطالب جدید رو یاد بگیریم بعد از یادگیری ما نیاز به خوابیدن داریم که این اطلاعات سیو بشه. خیلی جالبه، من اینو توی تجربه شخصی خودم زمانی که درس میخوندم همیشه فهمیده بودم، مخصوصا چیزای حفظی. اون زمانی که باید شعر حفظ میکردیم صبح میرفتیم تحویل میدادیم، من یادم مثلا اگه اون شعر رو شب حفظ میکردم میخوابیدم صبح بیدار میشدم خیلی خوشگل یادم بود، ولی اگه شعر رو تو طول روز مثلا قرار بود حفظ کنم یادگیریش یه مقدار سخت‌تر بود. حالا اینجا دلیلش رو تازه الان فهمیدم که میگه که اون امواجی که توی مغز هست که توی مراحل عمیق خواب اتفاق میفته، در واقع اون فعالیت‌های نورون‌های مغز، وقتی که شما خوابی در واقع عملیات انتقال فایل رو مثل توی کامپیوتر انجام میده و فایل‌هایی که توی حافظه کوتاه مدت ما هست، اطلاعاتی که اونجا هست رو به کورتکس که حالا مسئول حافظه بلند مدت مغز هست منتقل میکنه. و وقتی بیدار میشیم دوتا اتفاق میفته بعد این خواب عمیق.
یعنی توی طول خواب هرچی که توی اون مدت کوتاه قبلش مثلا داشتی سعی میکردی یاد بگیری اتوماتیک تقریبا سیو میشه. یعنی
آره دقیقاً اون فعالیت مغز، اون امواج مغز و فعالیت نورون ها این اطلاعات رو منتقل میکنه به حافظه بلند مدت. و وقتی که ما بیدار میشیم دوتا اتفاق میفته، یکی این که خب اون اطلاعات شیفت پیدا کرده از روز قبل میره تو حافظه بلند مدت و ما همیشه بعداً اونها رو راحت تر به یاد میاریم. و اتفاق دومی که میفته اون شورت ترم مموری، حافظه کوتاه مدت ما خالی میشه، جا باز میشه برای اطلاعات جدید.
بله.
و حالا اگه شما نخوابیده باشید اونجا پر میمونه، به حافظه بلند مدت هم نرفته دیگه، سخت‌تر میشه. و حالا ایشون صحبت میکنه از این که همیشه دیدیم که افرادی که مسن‌تر هستن از این صحبت میکنن که توانایی یادگیریشون پایین‌تره. و خب این دیگه یه امر پذیرفته شده یه برای همه ماها که خب حالا تو سنین کمتر آدم خیلی راحت‌تر یاد میگیره، سن که بالاتر میره سخت‌تره. و ایشون داشتن از رابطه بین این که خواب توی سنین بالاتر کم میشه و بد میشه، یعنی کیفیتش نسبت به خوابی جوان پایین تر میاد، میگه این دوتا با هم رابطه مستقیم داره، یعنی خواب بد میشه، حافظه شما هم شروع میکنه به بد شدن، یعنی صرفا به خاطر سنینه، چون توی سنین بالاتر پترن خواب، حالا اون رویه خواب عوض میشه، حافظه شما و حالا یادگیری شما هم دچار مشکل میشه، چون کمتر وارد اون مراحل عمیق خواب میشه.
ببین با این جور مسائلی که تو میگی اون خواب قیلوله واقعا مهمه پس، یعنی شیرازی ها که میان تو طول روز اون وسط هم یه دونه سیوینگ چیز دارن، یه وسط هم یه سیو میکنن دوباره بلند میشن میرن دنبال بقیه.
آره اون خواب قیلوله به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها غذای سنگین همیشه می‌خوریم، برنج و اینا مشتی می‌خوریم پر میشه، اصلا بدن نمی‌کشه. امروز ما برای ضبط که اومده بودیم ظهر بود، یعنی ساعت 12 خورده من اومدم که
فقط 8 بیاد، ولی خب یه
12 8 قرار نبود. اومدیم یه فوتبال آخر روز دیدیم، بعد یه چلو کباب خوردیم، انقدر سنگین بود من بعدش خوابیدم، اصلا نمیتونستم ضبط کنم.
بله خب
بعد ایشون داشتن میگفتن که هیچ قرصی هنوز پیدا نشده که خواب آدمو به خواب عمیق ببره، اون خواب عمیق طبیعی، یعنی همه قرصهای شیمیایی که هستن آدمو تو اون خواب عمیق طبیعی نمیبرن. و حالا داشتن میگفتن راهکارهای جایگزین هست که میان بخشهایی از مغز رو تحریک میکنن. میگه که میان توی طول خواب عمیق مغز جوان یه بخشهایی از مغز رو تحریک میکنن که اون تحریکه باعث میشه که اون امواج مغزی که قبلا توضیح دادم که مسئول انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت یا همون کورتکس مغز هست، باعث تقویت اون امواج میشه و خب حافظه آدم بیشتر میشه. این کار رو توی جوونا میتونن انجام بدن. و داشت میگفتش که ما داریم روی این کار میکنیم که افراد مسن‌تر هم که وقتی خواب هستن و حالا توی مراحل عمیق خواب هستن، اگه از این دستگاه استفاده کنیم و سلول های مغزی، حالا اون نورون ها رو تحریک کنیم، شاید بشه هم مشکل خواب، هم مشکل خواب که نه، در واقع بتونم مشکل یادگیری یا کاهش یادگیری توی سنین بالاتر رو هم از بین ببرم. و ایشون خیلی امیدوار بودن که این دستگاه بتونه در آینده حالا به تولید انبوه برسه و اون در واقع سرتیفیکیت های لازم رو بگیره که چیز بشه
بتونه استفاده بکنه.
آره. بعد حالا اینجا بخش خوبش اینجاست که ما همیشه هممون از این قسمت رنج بردیم. میگه که یه تحقیق بود که توی یه مدرسه توی مینسوتای آمریکا انجام شده بود. این مدرسه اومد یه کار خیلی خوبی انجام داد، ساعت شروع مدرسه رو به جای 7:25 صبح گذاشت 8:30 صبح، یه ساعت دیرتر شروع شد مدارس. بعد قبل اینکه این کارو بکنن توی سال قبلش اومدن بازدهی 10% دانش آموز تاپ خودشون رو بررسی کردن توی یه آزمون خاصی که حالا آمریکایی‌ها میدن و بعدش وارد دانشگاه میشن. سال بعد که مدرسه یک ساعت دیرتر شروع میشد هم اومدن دوباره بازدهی این 10% دانش آموز برتر رو بررسی کردن و نتیجه‌ای که حالا گرفته بودن خیلی حیرت آور بود. توی حالا اون اسکیل نمره‌ای که داشتن، اینایی که یک ساعت دیرتر شروع کرده بودن 212 نمره بیشتر شده بود نمره هاشون، که خب حالا داشت توضیح میداد این میتونه دانشگاهی که اون فرد قبول میشه رو جابجا کنه. مثلا فرض کنیم تو ایران طرف اگه یک ساعت دیرتر بره مدرسه مثلا میتونه به دانشگاه تهران قبول شه، اگه این کارو نکنه چون مثلا یه دانشگاهی که حالا سطحش پایین‌تره. و خب خیلی تغییر مهمیه و هیچ کار خاصی هم نکردن، یعنی
فقط یک ساعت دیرتر.
آره، مدل آموزشی اصلا عوض نشده، هیچ فعالیت خاصی اضافه نشده، صرفا به بچه‌ها اجازه دادن که یک ساعت بیشتر بخوابن. و فرقش تو اینه، مثلا یکی بخواد 7:30 سر کار باشه، ببخشید 7:30 بخواد بره مدرسه، راش دور باشه چون مثلا 5:30 یهو باید از خواب بیدار شه. و خب خیلی مهمه دیگه، اون یک ساعت خواب بیشتره اینجا تأثیر خیلی مهمی داره. و حالا یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاده، یه جای دیگه ای از آمریکا هم همین کار مشابه رو انجام دادن، ولی یه چیز دیگه رو بررسی کردن. اونجا کلا عامل اصلی مرگ و میر جوانان تصادفه رانندگیه، عامل دومش حالا خودکشیه، ولی میگفت توی جوانان عامل اصلی تصادفه. بعد حالا توی اون منطقه
کجاست؟
آمریکا.
خب
بعد میگفت توی منطقه‌ای که دوباره ساعت شروع رو یک ساعت دیرتر کرده بودن، تصادفات رانندگی جوونا 70% کمتر شده بود.
اونشون خوابالو نمیشنستن پشت فرمان.
آره، بعد داشت میگفت حالا ترمز ABS که اومد، که کاری که میکنه اینه که شما ترمز سری که میکنه دیگه قفل نمیکنه، میگه اون موقع که اومد خیلی تکنولوژی خیلی محبوبی شده بود و اینا، فقط 25% تصادفاتو کم کرده بود. ولی حالا داشت میگفت این یک ساعت بیشتر خوابیدن جوونا باعث شده که 70% تصادفات رانندگی کمتر بشه و خب این خیلی تاثیر مهمیه دیگه. ما تو ایران هم خب همیشه بود دیگه، ما همه ماها 7:30 باید سر کلاس میبودیم، کلاس اول 7:30 شروع میشد مثلا تا چون 8:45 9
فکر کنم اینجا تو کانادا هم طرفای مثلا 8 شروع میشد کلاس های دبیرستان، فکر کنم طرفای 8 شروع میشد و زیاد هم ناراضی نبودیم دیگه ما.
آره ولی خب واقعا چرا ما
نه ایران خیلی زود بود.
آره دیگه همه ماها باید 6 بیدار میشدیم، حالا مسیرها هم که اون موقع شلوغ و ترافیک و اینا، این آقای دکتر داشتم میگفتم واقعا چرا، اصلا چرا باید این کارو ما با بچه‌هامون انجام بدیم، مجبورشون کنیم که صبح برن، وقتی یه همچین راهکار خیلی ساده ای داره که همین حالا یادگیری رو بهتر میکنه، تصادف رو کمتر میکنه. و
فکر کنم یکی از دلایل اصلیش این بود، حالا فکر میکنم تو ایران میخواستن هم قبل از اینکه ترافیک خیلی سنگین بشه بچه‌ها رسه باشن مدرسه، و همین که قبل از اینکه ترافیک دوره از اون سنگین بشه بچه‌ها برسن خونه، یعنی می‌خواستن یه بازه این وسط پیدا بکنن که این بچه‌ها رو ببرن و بیارن.
علاوه بر اون حالا کل دنیا هم دلیلش اینه که همزمان با شروع ساعت کاری ادارات باشه، که مامان بابا که مثلا از خونه میخوان برن بیرون بچه‌ها هم بره دیگه اون نمونه. آره. بعد خب حالا الان ما حالا فکر کنم قبلا هم تو قسمت قبلی اشاره کرده بودیم که شرکت‌های حالا تک آمریکایی یا کانادایی، شرکت‌هایی که حالا کار کامپیوتری انجام میدن، اکثریتشون ساعت کارشون فلکسیبله، یعنی خیلی منعطفه. اینجوری نیست که مثلا شما هر روز باید 9 صبح سر کار باشی تا 8 ببخشید
بستگی به کار داره دیگه. اگر که شرکت بزرگ
دارم تکا رو میگم،
آره
نه همه شرکت‌ها اینا، این لامصبا به خاطر اینکه حالا سود خودشون رو بیشتر کنن همه مدل چیزی امتحان میکنن و فهمیدن که اصلا بازدهی آدمای کامپیوتری که حالا ما هم جزء بشونیم توی اون حالت بیشتره، و یکی ممکنه مثلا ساعت 7:30 صبح بازم دلش بخواد بیاد از اون ور زودتر بره، و یکی مثلا ممکنه 12 ظهر بیاد از اون ور 8 شب بره، و خب اینا اعمال میکنن به جز زمانایی که حالا میتینگ باشه، شما هر موقع بخوای میتونی بری و حالا 7-8 ساعت بعدش هم برمیگی.
به این فکر کنم این انعطاف پذیری که وجود داره و اجازه میدن که تو مثلا کارت رو با سبک زندگیت تطبیق بدی، احساس میکنم از لحاظ روحی و ذهنی هم تو رو بازتر میکنه دیگه، یعنی تو نیازی نداری به این فکر بکنی که خب حالا من بچه‌ام ساعت مثلا چه 3 بعد از ظهر تعطیل میشه، من چه جوری برم اینو بردارم، یا مثلا چه من الان با این بچه‌ها بزنم مثلا مدرسه بعد برشم برسم سر کارم، اینا با هم دیگه مثلا تطابق نداره و یه فشار ذهنی مضاعفیه که تو باید تحمل بکنی دیگه. ولی وقتی که اینطوری منعطف میشن اجازه میدن که آدما راحت‌تر زندگی بکنن و اون فشار رو روشون برمی‌دارن.
آره دیگه. بعد حالا ایشون توی ادامه صحبتشون همین آقای دکتر راجع به رابطه خواب با حالا سلامت احساسات ما، یعنی سلامت اون بخشی از مغز ما که احساسات رو کنترل میکنه هم صحبت کردن. بله جالبه، من با این دوست شنوندمو که پیشنهاد داده بودن این چیز رو صحبت کنیم، من گفتم بهش، ایشون گفتن صبح خیلی بد اخلاقم، من بهشون گفتم من شبا خیلی بد اخلاقم و حالا از لحاظ احساسی نامتعادلم. خیلی جالبه این آقای دکتر به این قضیه اشاره کرد و من دلیلش رو فهمیدم که چرا این اتفاق میفته. یک کسی رو نشون داد به اسم جف که اول فیلم ایشون 16 ساعت بود که بیدار بود.
بله.
یعنی روز که 24 ساعته اگه بگیم 8 ساعت خوابیده بود، این 16 ساعتشو بیدار بود و قاعدتاً اون موقع باید میرفت بخوابه. ولی به جای اینکه بخوابه داشت گفتش که من یه پیپر 30 صفحه‌ای باید بنویسم و الان بیدار موندم که این کارو انجام بدم. اولش خیلی آدم نرمال و چیزی بود. بعدش میاد بعد اینکه 22 ساعت بیدار مونده، یعنی 6 ساعت بعد اینو نشون میده. پسر داشت میگه من تا صبح باید اینو تموم کنم. بعد نشون میده فیلم رو که طرف حرف میزنه، قشنگ شروع میکنه چرت و پرت گفتن، بعد یه خنده هیستریک بی خودی وسط میزنه و اینا، این داشت و پسره میگه که من اصلا کارم هم کامل انجام ندادم، خیلی مسخره است که اصلا بیدار موندم. بعد این آقای دکتر داشتن میگفتن که یه بخشی توی مغز هست که مسئول تولید حالا واکنش های شدید احساسیه، میگه توی افرادی که کم میخوابن این بخش مغز 60% واکنشش بیشتره
و زیادتر میشه.
آره، یعنی شما کم خوابیده باشی، 8 ساعت رو نخوابیده باشی و اون ساعت خوابت گذشته باشه، اون بخشی از مغزت مغزت که واکنش شدید احساسی میده خیلی بیشتر کار و من اینو واقعا تو خودم دیدم، یعنی شبا که خیلی نامتعادلم دلیلش اینه.
ببین حالا من داشتم با یه خانم دکتر اینجا صحبت میکردم و حالا ایشون گفتن که آره یه میتینگی بود یه جایی و ایشون دیر اومدن و گفتن که ببخشید و فلان و اینا، من الان مثلا 24 ساعت نخوابیدم، اگر که الان پلیس منو بگیره و ازم مثلا اون تست الکل رو انجام بده، من الکلم بالاتر از حد مجازه. مثل اینکه موقعی که نمیخوابی بدنت
اون تست رو فیل میکنی،
آره، و شروع میکنه یه سری الکل تولید کردن توی بدنه، آره، و واسه همینه که یه ذره یه حالت منگی هم به دست میده. و میگفتش که اگر که اون اگر که بیشتر 24 ساعت بیدار باشی، اگر که اون تست رو ازت بگیرن مطمئنن اون رو فیل میکنی با اینکه هیچ الکلی هم نخوردی.
آره. بعد ایشون میگفتن که حالا این خوابیدن و اینا روی سلامت روان ما تاثیر داره و عصبی بودن و حالا دپرس شدن و حالا اسکیزوفرنی و حتی خودکشی میتونه دلایل این اتفاقات کمخوابی یا حالا بدخوابی باشه. بعد از اینجا به بعد صحبتاشون میاد راجع به تاثیراتی که روی بدن ما داره. تا اینجا روی سلامت روانی بود، از اینجا بعد تاثیرات خواب روی بدن ما داره. خیلی جالبه که ایشون اشاره میکنن که یه آزمایشی که هست که هر سال دو بار انجام میشه و روی 1.6 میلیارد نفر آدم توی 70 کشور دنیا این آزمایش انجام میشه، که تو ایران هم انجام میشه. که حالا این آزمایش چیه؟ همون دیلایت سیوینگ تایمه که توی تابستون ساعتا رو یه ساعت میبرن جلو و حالا آخر تابستون توی بخش اول بهار یه ساعت میبرن جلو، آخر تابستون که میشه یک ساعت میارن عقب، که از روشنایی روز استفاده بهینه بشه، در واقع انرژی کمتری بخوایم ما مصرف کنیم.
یکی میگفت اصلا مهم نیست.
تو انرژی مهمه، ولی
یکی میگفت اصلا مهم نیست.
بله، یه دوستی بودم تو ایران. ولی چیزه، این دکتر اشاره میکنن که تعداد حملات قلبی
بله
توی تابستون که یک ساعت آدم ها کمتر میخوابن، یعنی به خاطر اون جا به جای زمان خواب، 24% حمله قلبی بیشتره نسبت به پاییز که حالا
به خاطر اینکه فقط کمتر میخوابن.
حالا کمتر میخوابن در واقع طول روز بیشتره دیگه، یعنی زمان بیشتری خورشید بیرونه و حالا زمان بیشتری هوا روشنه، آدم ها احتمالا دیرتر میرن بخوابن و احتمالا تایم خوابشون یک ساعت کمتره و حالا حمله قلبی توی پاییز میگو 21% کمتره. حالا این تنها عامل قطعا نیست، ولی داشت میگفتش که این پترن خواب که یک ساعت جابجا شدن چقدر میتونه مهم باشه توی سلامت فیزیکی آدما. و یه آزمایش دیگه هم انجام داده بودن که خیلی جالب بود، داشت میگفتش که بدن همه ماها روزانه سلولای سرطانی تولید میکنه،
بله،
ولی یه سری سلولا هستن که میگفتش که قاتل طبیعی این سلولهای سرطانی هستن. بعد یه آزمایشی انجام داده بودن، میگفت فقط برای یک شب یه سری آدم رو گذاشتن 4 ساعت فقط بخوابن به جای اینکه حالا 7-8 ساعت نرمال رو بخوابن، و روز بعد که از اینها آزمایش گرفته بودن هم فهمیده بودن که فعالیت این مدل سلول هاشون 70% کم شده.
یعنی
خیلی، یعنی میگه که شما کم بخوابی کاملا در معرض سرطان هستی، و حالا سرطان پروستات و سرطان سینه اینا دقیقا میتونه یکی از
اصلش همینه.
آره دیگه، میگه اون سلولایی که مسئول کشتن این سلولای سرطانی هستن 70% فعالیتش کمتر میشه. حتی اونایی که یک شب فقط 4 ساعت خوابیده بودن، شما فکر کن خیلی از ماها ممکنه سالها ماها باشه که خیلی کم میخوابی. من یادم حالا زمانی که درس
دوران دانشجویی
خیلی کم میخوابیدیم و چه صدمه‌ای به سیستم ایمنی بدنمون زده بودیم.
والا اگرم می‌خوابیدیم اون کیفیت رو نداشت به خاطر اینکه حالا فشارهای مضاعفی
درگیره دیگه. و داشت میگفتش که حالا شغلایی که شبکار هستن توی کاتگوری خیلی شغلای خطرناک قرار میگیرن به خاطر اینکه ممکنه آسیب بزنه به بدن آدم. و خلاصه داشت میگفت آقا شما کم بخوابی طول عمرتون هم کوتاه‌تر میشه، یعنی طول خوابتون کم باشه طول عمرتون هم کمتر. رابطه
مستقیم دارن دو تا با.
آره. بعد حالا واسه این اثبات کردن این قضیه سرطانی بودنش، آدم دیگه‌ای بوده که روی موش‌ها چیز کرده بود، تحقیق انجام داده بود، یه بخش از بدن اینو باز می‌کنن، یه تومور سرطانی رو می‌ذارن توش و
موشه رو،
بله، فرهادینان دیگه، شغل فرهادینان. خب بعد یه ماه اجازه میدن که این سلول
سلول‌های سرطانی،
سلول سرطانی رشد کنه.
خب
بعد از اون یک ماه به بعد موشا رو به دو دسته تقسیم میکنن، نصفشون رو میذارن راحت بخوابن، نصف دیگرشون رو نمیذارن راحت بخوابن، یعنی ساعت خوابشون رو کم میکنن، پترنش رو جا به جا میکنن،
یه فرهاد میذارن بالا سرشون،
پدره موشا رو در میارن. و حالا نتایجش خیلی جالبه. ایشون آخر یعنی توی صحبتاشون عکس نشون دادن از بدن این دوتا موش، یعنی این موشایی که توی این دوتا دسته بودن، و نشون میده که حالا اون حجم اون تومور سرطانی توی بدن اون موشایی که راحت نخوابیده بودن 200% بزرگتر بوده از اون یکی، یعنی دو برابر اونایی بوده که راحت خوابیده بودن. و داشت میگفت حتی سرعت رشد این تومورها هم بیشتره توی اون موشایی که کمتر خوابیده بودن. و میگفت اونایی که دارن با مبارزه سرطان میکنن اگه میزان کافی خواب نداشته باشن، عین اینکه روی یه چیزی که داره میسوزه نفت بریزی دوباره. و میگفت اصلا سرعت رو بیشتر میکنه و حالا خیلی زودتر اون سرطان رشد میکنه. یه آزمایش دیگه ای هم هست که روی دی ان ای آدم ها انجام شده، تاثیر خواب روی دی ان ای. دوباره دو گروه بودن، یه گروه 6 ساعت میخوابیدن، یه گروه 8 ساعت. برای یه هفته فقط این آزمایش انجام شده، میخواستن تغییر فعالیت ژن ها رو ببینن توی این دوتا دسته از آدم ها. فهمیده بودن یه سری ژن ها فعالیتشون بیشتر شده بود، یه سری ژن ها فعالیتشون کمتر. اونایی که بیشتر شده بود اون ژن هایی بودش که مسئول تولید حالا تومور هستن، تومورهای بدخیم و عفونت و اینا تو بدن که حالا تاش به استرس و هزار تا مشکل دیگه
اشاره به من میکنه کارو میگه استرس اشاره ها.
و اونایی که اون ژنایی که فعالیتشون بیشتر شده بود، اون ببخشید ژنایی که فعالیتشون کمتر شده بود، ژنایی بودن که مسئول سیستم ایمنی بدن بودن. یعنی شما کم بخوابی ایمنی بدن میاره پایین، از اون استرس و اینا هزار تا مشکل دیگه از هزار تا جای دیگه
میزنه بیرون.
آره
بله.
حالا آخرش هم خیلی جمله باحالی گفتن که این که شما کم بخوابی این یعنی که تو خونتون یه لوله آب شکسته داشته باشی.
بله.
و اینو تعمیر نکنی چه اتفاقی میفته؟ میگه این انقدر آب میده همه جا نشت میکنه و به همه جای خونه آسیب میزنه. میگه خواب کم هم داشته باشی همینه، به همه جا آسیب میزنه، به مغزت، به یادگیریت، نمیدونم به سلامت قلبت، عروقت، همه اینا رو میزنه خراب میکنه.
حالا فراد هم میگفت دیگه، ما یه دونه اپیزود هم رفته بودیم که فراد در مورد خواب صحبت میکرد، میگفتش که در واقع توی اون پرسه‌ای که اتفاق میفته موقعی که شما وارد خواب عمیق میشین، یه در واقع یه پرسه کلینزینگ یا تمیزکاری به وجود میاد توی ریه‌تون. و میگفتش که به خاطر همینه که اون موقع معمولا افراد سرفه میکنن و در واقع توی اون خواب تمام اون سیستم های بدنی شما در واقع یه ریست خوب میشن و یه تمیز میشن. و با یه دکترم صحبت میکردم، میگفتش که شما که مثلا میرین خیلی مثلا ورزش میکنین برای خودتون، میگفتش که اون خوابه براتون خیلی مهمه. یکی از مهمترین قسمت های اون ورزشه برای اینکه بخواد به ثمر بشینه اون خوابه است، به خاطری که اون در واقع مایچه هایی که شما دارید و دارید روش کار میکنید توی اون خواب است که واقعا بزرگ میشه و ترمیم میشه و شما بیشتر میتونید در واقع اونا رو حالا بزرگتر بکنید یا ازشون استفاده بیشتری بکنید.
آره دیگه، حالا الان گفت علاوه بر ورزش، حالا سودی که برای بدن داره حتی تو یادگیری هم تاثیر داره دیگه.
یه چیز دیگه من بگم، یه مدت یادت باب شده بود که میگفتن که بیاین توی خواب چون زبون فلان یاد بگیرید در خواب. آره ما به شما چیز یاد میده اینا. این من اینو توضیح بدم، این نمیتونید شما در خواب چیز جدید نمیتونید یاد بگیرید. یعنی اینطوری نیست که شما یه هدفون بزنید رو گوشتون تا به حال مثلا فرانسوی نشینید ولی خب صبح بلند شین فرانسوی صحبت کنید. موقعی این به کار میاد که شما چه میدونم مثلا فرانسوی رو میخونید و فرانسوی رو مثلا دارید چون وکابیولری مختلفش رو دارید تمرین میکنید، ولی خب در خواب اونا رو تکرار میکنید، اون موقع 1% به مثلا یاد گرفتن اون زبان بهتون کمک میکنه، ولی بقیه اینا همش دروغه دیگه.
چه کاریه؟ اون احتمالاً جلوگیری میکنه که شما وارد اون
راحت بخوابید. آره
رم یا خواب عمیق بشید. و ایشون یه چیز دیگه هم گفتن که خوابیدن یه فعالیت دل بخواه زندگی نیست که حالا ما انتخاب کنیم انجام بدیم ندیم یا کم انجام بدیم یا زیاد.
غذا خوردنه،
میگه یه ضرورت بیولوژیکیه، یعنی شما باید این کارو انجام بدید. من یادم میفته این آدم موفقا رو دیدیم مثلا بعضی وقت ردیف میکنه، میگه ما شبا 4 ساعت میخوابم، از 20 ساعت بقیه زندگی استفاده مفید میبرم. تحقیقات نشون داده که نمیشه دیگه، شما یه جای کارتون مشکل داری، یه جای داری خراب میکنی. مثلا راه موفقیت این نیست که شما بری کم بخوابی.
نه میتونی، ولی خب مثلا بیشتر 30 سال بیشتر. آره زندگی دیگه. یه قده در میاد از سرت مثلا. سر.
و آخر صحبته ایشون یه سری ملت سوال پرسیدن، یا آقای اومد پرسید که آقا اول اینکه حالا چقدر بخوابید که خب عددشو همه میدونن، و اینکه اصلا زیاد دیگه بخوابیم آره بده یا نه. گفتش که رنج خواب بین 7 تا 9 ساعته و خوبش اینه که حالا 8 باشه. و اینکه زیاد بخوابیم چی میشه، اصطلاحی به کار بردن به اسم sleep hangover که حالا هنگوور اون وقتیه که شبا آدما مثلا مشروب زیادی میخوان، الکل زیادی وارد بدنشون میشه، شب که میخوان صبح بیدار میشن، صبح هم هنوز حالت عادی ندارن، یه
حالت بدی، سردرد بدی.
آره. خب بعد این داشت میگفتش که شما هم زیاد بخوابی، میگه دیدی که آدما بیدار میشن مثلا میگن بی انرژی ان و اینا، این دلیلش همینه. و میگفتش که حالا چیزایی که برای زیستن ما ضروریه اینه که حالا غذا بخوریم، اکسیژن مصرف کنیم و آب بخوریم. هر کدوم این سه تا کار رو ما زیاد انجام بدیم ضرر داره. غذا زیاد بخوریم که مشخصه، اکسیژن زیادم مشخصه، آب هم زیاد بخوری دوباره
املاحو میشوره.
آره میشوریم و میمیریم. بعد میگفت احتمالاً خواب زیاد همین بدیا رو داره، هنوز به صورت علمی اثبات نشده ولی ما میتونیم حدس بزنیم که زیادم بخوابیم بده. بعد یکی دیگه راجع به داروی خواب و اینا پرسیدن که ایشون دوباره گفتن هیچ کدوم این داروهایی که وجود داره شما رو وارد اون خواب عمیق طبیعی نمی‌کنه. و راجع به ملاتونین پرسیدن که ملاتونین ظاهرا کمک می‌کنه اون، حالا چون اون ماده‌ای که ترشح می‌کنه بعدن که وارد خواب بشیم،
ملاتونین مغز ملاتونین ترشح می‌کنه
خودشه. آره خودش. اسم داروشم چون همین اونو ترشح می‌کنه شما برید بخوابی. میگفتش که اون دارو رو هم بخورید مثل اینه که اون باعث میشه منظم کنه ترشح اون دارو. میگفت مثل اینه که مثلا یه سری آدم توی 200 متر میخوان شرکت کنن، همه رو بیارید عقب روی یه خط مشخص بذارید بگه حالا شروع کن. میگفتش که اون به زیاد خوابیدن کمک نمیکنه ولی برای جت لگ و اینا موثره. مثلا من خودم مثلا ایران که رفتم جت لگ بدی بودم، یه مقدار چیز خوردم، کمک میکنه دیگه بالاخره.
قابل نداره. من به شما معرفی کردم.
بعد آها یکی دیگه اومد راجع به مصرف حالا الکل و علف، ماری جوانا که ایمان خیلی صحبت کرده بود راجبش صحبت کرد، گفتش که بعضی حالا میگن الکل و علف تاثیر مثبتی داره، باعث میشه راحت بخوابن. گفت این اصلا غلطه. گفتش که شما این دوتا چیز باعث میشه شما اون هوشیاریتون رو از دست بدید، خیلی متوجه نشید چه اتفاقی میفته. میگه باعث میشه خوابتون فرگمنت بشه، یعنی تیکه تیکه بشه. ولی ممکنه این فرگمنت ها اینقدر چسبیده به هم باشن زود زود اتفاق بیفته تو متوجه نشی، ولی صبح که بیدار میشی میبینی که خسته ای. و یه اتفاق بعد دیگه هم که میفته، میگه این باعث میشه که اون رم سلیپ یا اون
خواب عمیق،
خواب عمیق، اون خوابی که شما شروع میکنید توش رویا دیدن، اتفاق نیفته، اصلا اونو بلاک میکنه.
چرا اصلا آدم خواب میبینه؟ خب
آره حالا راجب اون صحبت نکنیم، ولی داشت میگفتش که این اتفاق میفته و خیلی بده. و راجب مصرف حالا چیزایی که کافئین دارن مثل قهوه و چای و این داستانا، میگفتش که دوباره اونم باعث میشه شما خیلی وارد خواب عمیق نشی و کیفیت خوابتون رو پایین میکنه. و میگفتش که این تنها ماده مخدریه که ما به بچه‌هامون هم میدیم،
قهوه.
آره. و میگفتش که
در واقع کافئین دیگه،
آره
دیگه،
هر چیزی که همه چی هست، هر چیزی که کافئین داره دیگه. و میگفتش که این دومین محصولیه که توی دنیا تجارت میشه، این چیزای کافئین داره مثل قهوه و اینا بعد از نفت دیگه.
اینجام خیلی بابه دیگه، یعنی اینجا مثلا یه چیزی هست به نام کافی بریک قشنگ، یعنی فکر نمیکنم تو ایران مثلا کافی بریک وجود داشت و اینجا آدما مثلا واقعا اینو میگیرن و میرن مثلا قهوه میخرن میان میخورن. خیلی هستن که اصلا بدون قهوه نمیتونن زندگی بکنن، یه اعتیاد خیلی بدیه. ولی
آره
خیلی خوب، این بود قسمت اول هفته دهم ما. شما با ما بگید که نظر شما در مورد خواب چیه، شما چجوری میخوابید، آیا اصلا به خواب کم یا اصلا خواب زیاد اعتقاد دارید، آیا اصلا در زندگی شخصی خودتون همچین چیزی رو احساس کردید که اگر که درست بخوابید زندگی بهتری دارید و خوش اخلاق ترید، یا مثل کارون میمونید که اصلا خوش اخلاق نیستید. ما اسم خودکست توی تمام فضاهای مجازی، توی تلگرام، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، ولی اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه بعد از بازی ایران با یه اپیزود دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.